رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلامی دیگر برا برشنواندگانی عزیز. امروز چهارشنبه 19 نوامبر سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. این اشتی برنامه را نیست طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. سفر جان کری با وینا برای شرکتش در بحثی برنامه هسته‌ای ایران با تأخیر افتاد. تعداد قربانیان حمله به کنیسا در بیت المقدس افزایش یافت و کمیته حقوق بشر سازمان ملل از نقض حقوق شهروندان در ایران اظهار نگرانی کرده است. تفصیل خبرها. سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به وینا به خاطر شرکتش در بحث نهایی آید به برنامه هسته ای ایران به تأخیر افتاد. قرار بود او میانه های هفته وارد پایتخت آستریا شود، اما سخنگوی وزارت امور خارجه جین پساکی شام 18 نوامبر گفت که جان کری روز 19 نوامبر در لندن میماند و صبح روز جمعه به پاریس میرود. وزیر امور خارجه افزود خانم پساکی از لندن مشورت ها را با تیم مذاکره کننده در وینا و با منصبداران امریکایی در واشنگتن ادامه خواهد داد. در پاریس باشد جان کری موضوع برنامه هسته ایران را با وزیران امور خارجه عربستان سعودی و فرانسه مطرح میکند. روز نهایی امضای سازش میان تهران و ششگانه امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 24 نوامبر مقرر شده است. تعداد قربانیان حمله به کنیسا یا سیناگوگا در بیت المقدس تا 5 نفر افزایش یافت. بنویسه خبرگزاری ها روز 19 نوامبر یک کارمند پلیس اسرائیل با جراحات های گوناگون از عالم درگذشت. 4 نفر قربانی دیگر را بیهایند. 3 نفر آنها شهروندی اسرائیل و آمریکا و 1 نفرشان شهروندی اسرائیل و بریتانیا را داشتند. حمله به کنیسا روز 18 نوامبر سوی 2 فلسطینی مسلح با تبرکات و توفنگچه صورت گرفت. هر دو حملگر در تیراندازی با پلیس کشته شدند. اوکراین یگان خل فشار از سوی کشور دیگر برای وارد شدن یا نشدن به پیمان ناتو را تحمل نخواهد کرد. اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین یوگنی پریبینیس در این باره روز 19 نوامبر بعد از آن نشر شد که شبکه بریتانیاوی بی بی سی از قول دیمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه از دعوای مسکو برای کفالت کامل شامل شدن اوکراین به ناتو خبر داد. پریبین سفزاده که کیف در نوبت خود از مسکو مداخله نکردن با امور اوکراین و خروج نیروهایش از قلمرو ضبط شده اوکراین را طلب دارد. روز 19 نوامبر سفیر آمریکا در اوکراین جفری پیات از در صحبت با خبرنگاران اظهار نمود که همه گونه تصمیم در رابطه با ورود اوکراین به ناتو از سوی مردم کشور گرفته خواهد شد، نه از سوی روسیه، اروپا یا آمریکا. پترو پراشنکو رئیس جمهور اوکراین روز 17 نوامبر در صحبت با مجله آلمانی بیلد گفته بود که درباره عضویت اوکراین به ناتو حرف زدن هنوز بر وقت است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک خطنامه از دلیل‌های فراوانی نقض حقوق بشر در ایران و استفاده حکم اعدام در این کشور اظهار نگرانی کرد. در مجمع عمومی این کمیته که روز 18 نوامبر برگزار شد، از خطنامه هیئت‌های 78 کشور پشتیبانی کرده 35 کشور روی مقابل دادند. هیئت‌های 69 کشور از رویده خودداری نمودند. در طرح که از سوی کانادا تهیه شده است، از ایران دعوت می‌شود تا به اعدام و شکنجه محبوسان خاتمه بخشد. در خطنامه گفته شده است که ایران با ورود نماینده ویژه کمیته حقوق بشر با کشور هم اجازه نداده است. نماینده ایران در کمیته حقوق بشر با خطنامه اعتراض کرد و گفت در آن تمایلهای مثبتی که در جامعه ایران بعد از سر قدرت آمدن حسن روحانی به عمل آمدند با این نوبت گرفته نشدند. همان در هنگ کنگ روز چهارشنبه برخوردهای نو میان پلیس و اعتراضگران صورت گرفتند. بنویسه خبرگزاری ها تنش بعد یوان با وقوع پیوست که از میان صدها اعتراضگران تقریبا 10 نفر نقاب پوش تلاش ورود به بنای شورای قانونبرداری هنگ کنگ را کردند. پلیس علیه آنها اسکلتک و گاز استفاده برده است. بر پی خبرها بر اثر بی‌نظامی ها 3 تن از کارمندان خدمات امنیتی آسیب دیدند. اعتراضها در هنگ کنگ تقریبا دو ماه پیش شروع شدند. مهلت ریاست رهبری فعلی هنگ کنگ لیان جین سال 2017 انجام می‌یابد و اعتراضگران طلب دارند که به حق آنها برای انتخابات مستقیم رهبری منطقه تحت نظارت چین عرض گذاشته شود. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت و قابل دریافت است. نشانه های سامانه ما این گونه اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما رو میجوید اینجا میابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر 27475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید که مسئولیت معرفیش رو من سید قاسمی قیام پور برگوده دارم و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. آتشی که خاموش کردنش مشکل است. تاجران بازار پنجشنبه خوجند به وعده کمک از سوی شهرداری تا کجا باور دارند؟ حمله به خانه خدا در بیت المقدس. کشتار خونسردانه در این کنیسا مردم را وحشت زده کرد و اما میانش را نشکست. گرانت با اجازه حکومت. سازمان های غیر حکومتی تاجیکستان از تغییر لوحه ها به قانون درباره اتحادیه های جمعیتی سخت نگران شدند. مسئولین شهرداری خوجند روز 19 نوامبر با تاجران از سوختار آسیب دیده بازار پنجشنبه ملاقات کرده گفتند که آنها را با جای نو تامین میکنند و برای راه اندازی دوباره تجارت قرضهای با امتیاز میدهند. در همین حال در شبکه اینترنتی یوتیوب نوار ویدیویی نشر شد که لحظه های با کام آتش رفتن چند فروشگاه اطراف این بازار قدیم را نمایش میدهد. در این نوار طولش بیش از 2 دقیقه که از سوی رستم حاجی چون مال تلویزیونی تنین و با یک تیتر کوتاهی نواری بدون شرح نشر شده است، لحظه های ثبت شدن که ماشین های سوختار نشانی با جای حادثه می رسند و تاجران دست و پا خورده با شتاب مال و کالای باقی مانده خود را از چنگی آتش نجات دادنی می شوند. خب آیا شهرداری خوجند تا کجا به این حادثه واکنش کرده است و تاجران آیا به وعده های شهرداری باور دارند؟ از گزارش همکارمان در شهر خوجند معصومی محمد رجب میشنویم.
به نوبت اول بخشی هنرهای خلقی که رسته آن در فروشگاه بهار با چیزهایش پر سوخته است، به قسمت دیگری بازار پنجشنبه و بخش اتفاق رسامان به آرت گالری نزدیک کوچ داده شده اند. صبح روز 19 نوامبر یک گروه زنانی را که در بخش هنرهای خلقی کار و تجارت می کردند در جای نوشان و خوردم. مرحبا اسکندر و یکی از آنها در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
خانزاد دیوکان تقسیم شده است، هم هنرمند هم دویزنده ها و من دین آقامده مولا کلیتش رو بریدند من این بز مولا کار سر کنیم گفته آمدیم همون مولا با گفتن ما یاردن می کنیم.
خانم اسکندرو میگوید بعدی سوختار حتی یک سوزنشان نمانده است. آنها دستگاه های شخصی دوزندگیشان را از خانهشان آورده کار را از صفر سر میکنند.
مثال هر یکتا دوزندنده البته خانوشنده یکتا میبیختگی و یا شای شنگ شای کهنه باشدن با همون کهنه آورده آنها کار سر میکنند. بیرای نمیشد
وای که در ملاقات مقامات با خسارات دیدگان سوختار اشتراک داشته است میگوید مقامات آنها را دلپور کردند که پرداخت قرضهای بانکی آنها به تأخیر انداخته خواهد شد و در آن مدت به آن سود یا سرباری افزودن نخواهد شد. همچنین مقامات در ملاقات با ضرر دیدگان وعده کردند با مسئولان بانک ها مسئله ارائه قرض های بی سود یا با امتیاز دراز مدت به ضرر دیدگان از سوختار را بررسی خواهند کرد. شهرداری خوجند میگوید تحقیقات مقدماتی 84 تاجر و صاحبکار جای سوختار را ثبت نام کرده است و از آنها حدی اکثر 65 نفر زیانهای مالی دیدند. برخی از این افراد با وامهای بزرگ بانکی بر عوض منزل یا دیگر دارایی خود فعالیت خود را براه مانده و آنها را تقدیر وامهایشان بیشتر نگران می‌دارد. در صحبت قبلی با رادیوی آزادی مطلوبه طالبایوه و مدینه آلتمیشاوه تاجران مرکزی سودای بهار گفته بودند که مال آنها به مبلغ‌های 32 و 50 هزار دلار به کامی آتش رفته است. داداجان عبداللهیف معاون رئیس شهری خوجند در صحبت با رادیوی آزادی میگوید حالا گروه ویژه به معین کردن حجم زیان تاجران مشغول است. وی افزود بعد انجام این تحقیق پیشنهادهای مشخص یاری به تاجران زیان دیده از سوختار در حضور خود آنها ارائه و بهترین آنها پذیرفته خواهد شد. جناب عبداللهیف افزود معاون رئیس شهر خوجند افزود به تاجران دکانهایشان سوخته از کنار دیگری بازار پنجشنبه جایهای نو را برای اثرگیری تجارت پیشنهاد خواهند کرد. به گفته وی در بازارهای نو از جمله در بازار 20 سالگی استقلالیت جایهای خالی بسیار است و معماران سری وسعت طرح آن حالا کار میبرند. سوختار شب شنبه به یک شنبه 15 به 16 نویبر در بازار پنجشنبه مرکزهای سودای بهار، سینا و تاجر در مجموع 800 متر مربع و بیش از 80 دوکان و فروشگاه ها را به ویرانه و خاکستر تبدیل داد. مقامات زیان سوختار را نزدیک 1 میلیون سامانی برآورده کردند ولی میگویند این رقم نهایی نیست و حجم نهایی ضرر بعدی بازشماری زیان تاجران دقیق خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
وعده شهرداری خوجند برای یارمندی با تاجران از سوختار ضرر دیده بازار پنجشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات اسرائیل از افزایش تعداد قربانیان حمله به کنیسا یا سیناگوگا در شهر بیت المقدس خبر دادند. روز 19 نوامبر یک کارمند پلیسی اسرائیل از جراحات های سنگین از عالم درگذشت و شماره قربانیان به 5 نفر رسید. 4 قربانی دیگری حادثه ربی هایند. 3 نفری آنها شهروندی اسرائیل و ایالات متحده و 4 شهروندی اسرائیل و بریتانیا را داشتند. حمله به کنیسا روز 18 نوامبر از سوی 2 فلسطینی مسلح با تبرکارد و تفنگچه صورت گرفت. هر دو حمله‌گر در تیراندازی با پلیس کشته شدند. 2 هفته پیش در این شهر یک راننده فلسطینی ماشینش را سوی گروه پیاده‌روها روانه کرده بود. در آن حادثه 2 نفر کشته و 10 کسی دیگر مجروح شده بودند. فرنوش رام، مسئول بخش خبری رادیوی اسرائیل، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از حادثه اخیر مردم بیت المقدس در حال شوک قرار دارند، زیرا تا حال کسی جرأت نکرده بود تا به کنیسا وارد شده خونسردانه افرادی پیر و میانه سال را اعدام کند.
هنوز نمیشه این رخدادهای یک ماه و نیم اخیر رو اسم انتفاضه سوم رو براش انتخاب کرد، اما بدون تردید از اونجا که مثل حلقه های یک زنجیر این تحرکات هولناک تروریستی ادامه داره، مسلماً که باعث نگرانی هست. در 2 انتفاضه گذشته کمتر مواردی بود که حتی خرابکاران بخواهند درون کنیساها بشن. شما میدونید در اسرائیل برای اینکه حتی وارد هر مرکز خرید یا هر مغازه‌ای بشید، مراقب امنیتی در اونجا وجود داره که کیفتون رو نگاه میکنه، خود باتون یکی یه ذره عبری صحبت میکنه ببینه اسرائیلی هستین یا عرب هستین اینا، ولی با وجود این هیچ وقت هیچ یک از کنیساهای اسرائیل درش مراقب امنیتی وجود نداره، به خاطر که هیچ سازمان فلسطینی تا حالا به خودش اجازه نداده بود که چنین کاری رو بکنه.
خانم فرنوش، آیا بعد از این حادثه حکومت اسرائیل برای حمایت از کنیساها چاره اندیشیده است؟
ببینید، همیشه در کشورهای خارجی، در بعضی از کشورها بعد از چند عمل تروریستی، از جمله در حوادث تروریستی که علیه کانون همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین رخ داد، چند تا حمله کم اثری که در کشورهای اروپایی رخ داده بود، مراقبت امنیتی در اطراف کنیسه‌های یهودیان در کشورهای اروپایی زیاد هست نسبتاً. در داخل اسرائیل تا به حال نبوده. امروز همون کنیسایی که روز گذشته مورد حمله قرار گرفته بود، بازم امروز ما دیدیم که تعداد بیشتری از مردم اتفاقاً برای اینکه بگن که روال عادی زندگی جریان داره و ما تسلیم تروریستا نمیشیم، رفتن در اونجا. اما فعلا به طور موقتی یه مقدار نیروهای امنیتی در داخل اورشلیم مسلماً که افزایش پیدا کردن، اما این حوادث راه تاره نیست، به این دلیل که وقتی که تروریستایی که میدونن، یقین دارن 100% که میان و کشته میشن، بنابراین برای اونا فرقی نمیکنه مراقب امنیتی باشه یا نباشه. باید از راه‌های دیگری، از طریق دیالوگ بین سران، فتنه انگیزی و تحریکات کمتر بشه که اینها هم یواش یواش مثل یک شمعی بشه اونو آروم آروم خاموش کرد.
تشکر. فرنوش رام مسئول بخش خبری رادیوی اسرائیل بود که به او درباره حمله تروریستی واقعا هم بی سابقه در یک کنیسه بیت المقدس صحبت میکردیم. تابستان سال روان اسرائیل در پاسخ به موشک اندازی گروه حماس عملیات گسترده نظامی را در باریکه غزه دایر کرده بود که بر اثر آن هزارها فلسطینی ها کشته شدند. شروع از ماه اپریل مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین منجمد شده است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
رئیس دفتر منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول به این فکر است که از حساب بودجه دولت تاجیکستان ادامه دادن ساختمان نیروگاه راغان به صلاح کار نیست، زیرا اجرای قسمت‌های دیگر بودجه از جمله خراجات ساحه‌های اجتماعی را زیر ضربه قرار می‌دهد. در بودجه تاجیکستان برای کارهای ساختمانی نیروگاه راغان بیش از 300 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. همچنین قرار است که سال آینده از سرمایه گذاری به بنیاد نیروگاه نظر به سال روان 260 میلیون سومانی یا بیش از 16% افزایش داده شود. تفصیل بیشتر را در این باره از عبدالله یشور خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
صندوق بین المللی پول میگوید بنیاد نیروگاه راغان از حساب بودجه کشور باعث کمبود مبلغ در بخش های دیگر می شود. با توصیه این سازمان، تاجیکستان برای بنیاد این انشاءات مهم که از 5 تا 6 میلیارد دلار خرج دارد باید سرمایه گذار پیدا کند. جاناتان دان، رهبری منطقوی صندوق بین المللی پول که طی دو هفته اخیر در تاجیکستان قرار داشت، روز 19 نوامبر در صحبت با خبرنگاران گفت ساختمان نیروگاه راغان از حساب بودجه کشور باعث کاهش یافت برخی از خراجات های اجتماعی دولت می شود. و ای گفت
ساختمان این نیروگاه راغون بنابر ارزیابی ها 5-6 میلیارد دلار را تقاضا می کند که برابری 55-65% مجموع محصولات داخلی کشور است. عملی کردن این طرح جای خراجات حدمی اجتماعی دیگر را می گیرد.
The project may crowd out other needed fiscal spending.
جناب دان میگوید بنیاد راغان برای اقتصاد در آینده سودآور است، اما از حسابی بودجه سرمایه‌گذاری کردن ساختمان آن باعث تشنج در پرداخت قرض‌های خارجی و عموماً مصرفات دیگر بودجه می‌شود. جاناتان دان که با خبرنگاران پس از سلسله ملاقات‌هایش با سران اداره‌های بلاک اقتصادی کشور واخورد گفت کاهش یافتن نرخ آلومینیوم و صادرات نخ پخته از یک سو و کم شدن پول‌های انتقالی مهاجران و افت خرد روبل باعث کند شدن رشد اقتصادی تاجیکستان خواهد شد. بنابر ارزیابی او، رشد اقتصاد در سال جاری در سطح 6.14% قرار خواهد گرفت، در حالی که سال گذشته اقتصاد تاجیکستان رشد 7.14% داشت. با وجود این، مقامات تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راغون در بودجه سال آینده 1.16 میلیارد و یا بیش از 300 میلیون دلار جدا کردند. عبدالسلام قربانوف وزیر مالیه تاجیکستان ضمن معرفی طرح بودجه در مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان گفت حجم خراجات برای ساختمان این نیروگاه برای تاجیکستان حیاتن مهم در سال آینده نظر به سال روان 260 میلیون سومانی یا بیش از 16% افزایش داده می شود. قربانوف گفت
برای
حکومت تاجیکستان که هر فصل سرما با کمبود شدید نیروی برق روبرو می شود و اکثری مناطقش از ماه اکتبر تا ماه اپریل در شبانه روز همگی چند ساعت برق می گیرد، با این دلیل مورد انتقاد پیوسته مخالفین و مردمش قرار دارد. دوشنبه حالا بنیاد نیروگاه عظیم راغون با 335 متر بلندی سربند، 3.7 مگاوات اقتدار و توانی تولید 13.1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در سال را تنها راه خلاصی خود از فشار لیمیتی برق می شمارد. بعد سالیان تلاش های بی نتیجه جستجوی سرمایه گذاران خارجی، حکومت تاجیکستان در آغاز سال 2010 مستقلانه به ادامه ساختمان نیروگاه راغون ابتکار کرد و توسط یک معرکه نیمه اجباری فروش سهمیه های راغون با وعده فایده از فروش بعدی برق این نیروگاه از مردم و کارخانه ها و شرکت ها زیر 900 میلیون سومان با قرب 4 سال پیش معادل 186 میلیون دلار جمع آورد. اما معرکه فروش سهمیه های راغون بعد همگی 3 ماه تحت فشارهای کشورهای پایاناب آسیای مرکزی و خصوص ازبکستان که شدیداً مخالف ساختمان این نیروگاه و هر نوع نیروگاه عظیم دیگر در منطقه است قطع شد و حکومت تاجیکستان انجام تشخیص فنی و اقتصادی و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی طرح نیروگاه راغون را به بانک جهانی سپرد. بانک جهانی در ماه سپتامبر سال روان یعنی بعد 4 سال نتیجه های تشخیصش را نشر کرد که میگوید به صورت عموم طرح راغون کدام پیامدی منفی جدی ندارد. اما با گذشت قریب 3 ماه از اعلان نتیجه های تشخیص بانک جهانی هنوز درباره کدام پیشرفت در امر پیدا کردن منبع مبلغ گذاری راغون خبر نشر نشده است. کارشناسان میگویند این 200-300 میلیونی که از بودجه برای این ساختمان جدا می شود بیشتر صرف کارهای نگهداری خواهند شد، ولی برای بنیاد سربند و خود نیروگاه کافی نیستند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر صندوق بین المللی پول با سرمایه گذاری نیروگاه راغون از حساب بودجه دولت تاجیکستان و شنوندگان ارجمند این و دیگر مطالب برنامه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در یک همایش در شهر دوشنبه از اقدام وزارت عدلیه تاجیکستان برای محدود کردن دریافت کمک های خارجی از سوی سازمان های غیر حکومتی اظهار نگرانی شد. مسئولین وزارت طرح تغییر و اضافه ها به قانون درباره اتحادیه های جمعیتی را تهیه میکنند که در صورت تصویب شدن آن از سوی مجلس نمایندگان دریافت گرانت ها و یا کمک های بلا عوض خارجی برای سازمان های اجتماعی فقط با اجازه حکومت تاجیکستان صورت خواهد گرفت. مسئولان سازمان غیر حکومتی این را عملی بیوروکراتی عنوان کرده گفتند که آن برای فعالیت سازمان هایشان مانع ایجاد میکند. گزارش گنجینه گنج، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
ایده از مسئولان سازمان های اجتماعی از اقدام اخیر وزارت عدلیه جهت محدود کردن دسترسی این سازمان ها با کمک های کشورها و سازمان های خارجی اظهار نگرانی کردند. سه شنبه 18 نوامبر ضمن برگزاری همایش بین المللی آزادی بیان و تاجیکستان کنفرانس برای جامعه مدنی در شهر دوشنبه تاکید شد که وزارت عدلیه تاجیکستان لایحه تغییر و اضافه ها به قانون درباره اتحادیه های جمعیتی را روی دست گرفته است که بر اساس آن دسترسی سازمان های иҷтимоии кишвар ба грантҳо ё кӯмакҳои кишварҳо ва созмонҳои хориҷӣ маҳдуд карда мешавад. Дар ин ҳамоиш таъкид гардид, ки тибқи ин лоиҳаи вазорати адлия, дарёфти грантҳо аз сӯи кишварҳо ва созмонҳои хориҷӣ барои созмонҳои иҷтимоии Тоҷикистон танҳо бо иҷозаи ҳукумати Тоҷикистон дода хоҳад шуд. ин ҳам дар ҳоле ки Нуриддин Қаршибоев, раиси Нансмит ё анҷумани миллии расонаҳои мустақили Тоҷикистон дар ин ҳамоиш аз ин иқдоми вазорати адлия изҳори нигаронӣ карда ва гуфт, ки ин амал ҷанбаи бюрократӣ дошта ва фаъолияти созмонҳои иҷтимоии Тоҷикистонро маҳдуд хоҳад кард. ба гуфтаи ҷаноби Қаршибоев, дар сурати ворид шудани чунин тағйирот ва қабули он аз сӯи парлумон, паёмади он ба фаъолияти созмонҳои иҷтимоии Тоҷикистон таъсири манфӣ дорад ва имкони қатъи фаъолияти иддае аз созмонҳои ҷамъиятӣ низ вуҷуд хоҳад дошт. Нуриддин Қаршибоев гуфт:
متاسفانه وقتهای آخر حد اکثر کوشش به خرج داده می شود که فعالیت های تشکیلات های غیر دولتی محدود کرده زیر نظارت باشد. در این میان روسیه به تاجیکستان نمونه بدی داد که در قانونش آن تشکیلات های جمعیتی که با گرانت های خارجی فعالیت می کنند اگنت خارجی اعتراف شوند.
ҳамчунин намояндагони созмонҳои ҷамъиятӣ дар ин ҳамоиш гуфтанд, ки то ҳоли ҳозир барои онҳо маълум нест, ки ҳадаф аз ворид кардани тағйирот ба қонун дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ чист. Наргиз Зокирова, раҳбари созмони ҳуқуқи инсон, низ дар ин ҳамоиш гуфт, тағйироте ки тасмим аст ба қонун дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ворид гардад, хилофи меъёрҳои байналмилалӣ буда, таҷриба нишон медиҳад, ки ин гуна қонунҳо монеи рушди ҷомеаи маданӣ мешавад.
дар ҳар кишваре, ки чунин қонунҳо амал мекунад, мо мебинем, ки амалан ҷомеаи шаҳрвандӣ онҷо нест, ё созмонҳои ҷамъиятӣ баста мешаванд, ё онҳо пинҳонӣ фаъолият мекунанд. дар Тоҷикистон, ки тасмим аст ҳамин гуна қонуне қабул шавад, мо намедонем механизми ин қонун чӣ гуна аст, чӣ гуна он амалӣ мешавад.
ҳамчунин хонум Зокирова гуфт, бе ин ҳам созмонҳои ҷамъиятӣ ҳамасола ба вазорати адлия аз кори худ гузориш медиҳанд. аммо ин дар ҳолест, ки масъулони вазорати адлияи Тоҷикистон мегӯянд, ҳадаф аз ворид кардани тағйирот ба қонун дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ маҳдуд кардани фаъолияти созмонҳои ҷамъиятӣ нест. ҳадаф он аст, ки тариқи ин созмонҳо ба Тоҷикистон пул барои рушди терроризм, экстремизм ва ғасби ҳукумат ворид нашавад. он ҳодисаҳое, ки бар сари чанд кишвари дунё омад, Тоҷикистон намехоҳад айни ин гуна хатогиҳо дар кишвар сар занад. як масъули вазорати адлия, бидуни овардани номаш, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, ҳоли ҳозир дар вазорати адлия танҳо лоиҳаи илова ба қонун дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ мавриди омӯзиш ва баррасӣ аст ва ин лоиҳа ҳанӯз ба ҳукумати Тоҷикистон пешниҳод нашудааст. ба қавли ӯ, дар сурати тасдиқ гардидани ин лоиҳа, тамоми созмонҳои ҷамъиятӣ бояд ба вазорати адлия дар бораи аз куҷо ва ба кадом ҳадаф маблағ мегиранд ҳисоб бодиҳанд. ин манбаъ мегӯяд, қаблан созмон онҳо дар бораи кори худ ҳисобот медоданд, аммо кӣ ва ба кадом роҳ ба онҳо маблағ медиҳад дақиқ набуд. чӣ гуна ворид шудани маблағҳо ҳисобот дода намешуд ва касе ҳам онро контрол ё назорат намекард. гуфта мешавад, тағйирот бояд ба моддаҳои 24, 34 ва 38 қонун дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ворид карда шавад. дар ҳамин ҳол масъулони созмонҳои иҷтимоӣ дар Тоҷикистон дар вокуниш ба иқдоми вазорати адлия муроҷиатномаеро унвони ҳукумат омода карда мехоҳанд, то аз талоши вазорати адлия ҷиҳати дарёфт кардани кӯмакҳо ё грантҳои хориҷӣ барои пешбурди фаъолияташон ҷилавгирӣ шавад. дар ҳоли ҳозир бештар аз 2800 созмони иҷтимоӣ дар Тоҷикистон фаъолият мекунад. Ганҷинаи Ганҷ, Радиои Озодӣ, Душанбе.
اخبارو تحلیلی تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
و اکنون از عالم ورزش. جوزف بلاتر، رئیس فیفا انجمن بین المللی فدراسیون های فوتبال، علیه برگزاری چمپیونات جهان اوید به فوتبال در قطر در سال 2022 صدا بلند کرد. با نوشته مجله آلمانی در شپیگل چند روز پیش، بلاتر در صحبت با نمایندگان اتحادیه فوتبال نروژ، این شیخ‌های قطر را آدمان هوا بلند نامید و گفت که آنها گمان میکنند با پول همه چیز را خریدن ممکن است. بلاتر با نوشته مجله عرب‌ها را در پشتیبانی از گروه دولت اسلامی هم عیبدار کرده است. این حال فیفا موضوعی بر اثر گرمی هوا نه تابستان بلکه ماهوی نویبر یا دکبر سال 2022 در قطر برگزار کردنی چمپیونات جهان را بررسی میکند. تصمیم در این باره میانه های سال آینده گرفته خواهد شد. اما شنوندگان ارجمند، با این خبر ورزشی این نشر مجله شامگاه پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.